نیروهای هشت و شعبی عراق تایید کردند که انفجار روز شنبه در پایگاه نظامی این گروه شبه نظامی در نتیجه حمله بوده است. سلام، توبازکی پور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می‌کنم. وزارت دفاع عراق خبر داده که در انفجار روز شنبه یک عضو هشت و شعبی کشته شده و هشت نفر از جمله یک عضو ارتش عراق مجروح شدند. بر اساس بیانیه‌ای که مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق منتشر کرده، در زمان انفجار و قبل و بعد آن هیچ پهباد یا جنگنده‌ای در آسمان منطقه نبوده است. در دیدگاه با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک همراه می شویم تا درباره اهمیت این حمله سوال کنیم و بپرسیم که آیا چرخه واکنش ها همچنان ادامه خواهد داشت. جناب آقایی، لطفاً ابتدا در مورد ابعاد حمله به پایگاه هشت و شعبی کمی بیشتر برای ما توضیح بدید و بفرمایید که این حمله چه اهمیتی داره؟
البته هنوز جزئیات این حمله به طور دقیق مشخص نیست، ولی چیزی که ما بر اساس گزارش‌های متعدد می‌دونیم، انفجارهایی در پایگاه نظامی کالسو در استان بابل در 50 کیلومتری جنوب بغداد شب گذشته رخ دادش که ناشی از گفته شده حمله ناشناخته هوایی بوده. نه آمریکا و نه اسرائیل این مسئولیت رو در واقع قبول نکردن برای این حمله، ولی بنابر گزارش نیویورک تایمز این پایگاه کالسو مورد استفاده گروه حرکت نجبا بوده. ان نجبا بخشی از نیروهای هشت و شبی است. همین هشت و شبی هم سال 2014 با هدف مبارزه با داعش تشکیل شد. الان بخشی از اون نیروهای امنیتی عراق است. بخشی از ساختار امنیتی کشور عراق است. ان نجبا رو اما میشه گفتش که بی‌پرواترین گروه شبه نظامی شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق است که بخش زیادی از حملات نیروهای شبه نظامی علیه آمریکا در عراق توسط همین حرکت نجبا انجام شده در عراق، از جمله بمب‌های کنار جاده‌ای و مواردی از این دست. این گروه در لیست گروه تروریستی آمریکا قرار داره و نکته‌ای که وجود داره این هستش که اول آوریل، یعنی حدود 20 روز پیش، حمله پهبادی توسط نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در عراق به سمت بندر ایلات اسرائیل انجام شد که اتفاقا اون پهباد اصابت کرد به ساختمانی در نزدیکی بندر ایلات. اگر این کار، یعنی این حمله که انجام شده به این پایگاه کالسو، کار اسرائیل باشه که گزارش‌ها نشون میده احتمالاً کار اسرائیل هست، به نظر من اسرائیل خواسته همزمان که با پاسخ جمهوری اسلامی رو، یعنی پاسخ حمله جمهوری اسلامی رو در درون خاک ایران با حمله موشکی میده به پایگاه هشتم شکاری اصفهان، همزمان پاسخ نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی رو، یعنی تلافی کرده باشه اون حمله به ایلات رو با حمله به این پایگاه کالسو، حمله به حرکت نجبا، و این حمله همزمان با سفر محمد السودانی نخست وزیر عراق به واشنگتن و دیدارش با بایدن انجام شده. اونجا السودانی خواهان کاهش حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستش. من فکر می‌کنم که سیگنالی از طرف اسرائیل احتمالاً بوده به جمهوری اسلامی.
خب آمریکا و اسرائیل که هیچ کدوم مسئولیت این حمله رو نپذیرفتن، آقایی چه معنایی میتونه داشته باشه این از نظر شما؟
ببینید، اگر ما فرض بگیریم که این حمله هم توسط اسرائیل انجام شده، این بدون هماهنگی آمریکا ممکن نیست. بنابراین من فکر میکنم که به نوعی میشه گفت با توجه به اون بررسی پترن رفتاری نظامی هم آمریکا هم اسرائیل در چارچوب اقداماتی که در عراق انجام دادن بعد از حمله حماس، یعنی جنگ حماس و اسرائیل، هم آمریکا و هم اسرائیل دارن از اون اصل plausible deniability یا انکار معقول استفاده میکنن، یعنی نمیان مسئولیت حملاتشون رو در عراق بپذیرن. یعنی اشاره میکنم که چرا آمریکا هم نقش داره، به خاطر اینکه 4 ژانویه، یعنی حدود 4 ماه پیش، آمریکایی‌ها مشتاق طالب عیسی از فرماندهان ارشد حرکت نجبا رو کشتن در یک حمله. 2 فوریه حمله آمریکا به مواضع سپاه به صورت گسترده و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی هم در عراق هم در سوریه رو شاهد بودیم. 7 فوریه آمریکایی‌ها یک حمله پهبادی در عراق، باقر الساعدی فرمانده واحد پهباد کتایب حزب الله و ارکان الایلاوی از فرماندهان کتایب حزب الله رو کشتن در عراق، مجموعه اقداماتی رو انجام دادن. به خاطر این من فکر می‌کنم که شاید یه نوعی میشه گفتش که هم آمریکا و هم اسرائیل میخوان اون استراتژی رینگ آف فایر یا اون حلقه آتش جمهوری اسلامی رو در عراق و سوریه تضعیف بکنن و این یک توافقی بین اسرائیل و آمریکا هستش. به خاطر همین ولی مسئولیتشو قبول نمی‌کنن، چون نمی‌خوان که در عراق به صورت علنی و رسمی اعلام بشه که آمریکا و اسرائیل با هم دیگه همکاری دارن میکنن و این علیه نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی هست.
آیا به نظر شما این حمله با حمله به اصفهان مرتبطه و میشه اون رو در ادامه عکس العمل اسرائیل در پاسخ به حمله ایران به اسرائیل دونست؟
به نظر میرسه که به احتمال زیاد بی ربط نیستش و ارتباط داره با حمله که اسرائیل در چند ساعت گذشته در به پایگاه هشتم شکاری اصفهان انجام داد، به این خاطر که من فکر میکنم که اسرائیل در نظر داره که ضمن اینکه سعی میکنه که بازدارندگی خودش رو در سوریه حفظ بکنه، در عراق هم پاسخ بده به حملات نیروهای شبه نظامی. همونطور که اشاره کردم همین نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در عراق به سمت بندر ایلات حمله پهپادی انجام دادن. بنابراین اسرائیل نیاز داره که در عراق هم فعال باشه و به حمایت آمریکا و هماهنگی آمریکا هم نیاز داره. نکته کلیدی این هستش که به نظر من اسرائیل ضمن اینکه پاسخ جمهوری اسلامی رو با حمله موشکی داد به اون پایگاه هشتم شکاری اصفهان، کماکان داره پیام میده که اسرائیل از اون دکترین مابام خودش در سوریه دست نمیکشه، کما اینکه در همون روزی یعنی همون ساعت اولیه دیروز که اسرائیل حمله به پایگاه هشتم شکاری اصفهان انجام داد، همزمان حملاتی رو در سوریه و عراق هم خود اسرائیل انجام داد. پس این پیام اسرائیل هستش که اون استراتژی مابام رو ادامه میده، دکترین اختاپوس رو هم در ایران ادامه خواهد داد به احتمال زیاد، و فراتر از اون اسرائیل در عراق هم داره سعی میکنه که اون برنامه خودش رو پیاده بکنه برای تضعیف حداکثری اون حلقه آتش جمهوری اسلامی یا همون استراتژی حلقه آتش جمهوری اسلامی. و فکر می‌کنم یه توافقی همونطور که اشاره کردم بین آمریکا و اسرائیل وجود داره، ولی ممکنه اینجا بین اسرائیل و آمریکا اختلاف نظر وجود داشته باشه در رابطه با اینکه چقدر اسرائیل میتونه در داخل خاک ایران اقداماتی رو انجام بده در ادامه. یعنی آمریکا بیشتر به نظر من راضی هست به اینکه فقط تضعیف بشه جمهوری اسلامی، ولی اسرائیل به نظر من گامی فراتر رو میخواد بذاره و ترجیحش این هستش که فراتر از این عمل کنه.
آقای پیشبینی شما از ادامه این روند چیه و آیا این چرخه واکنش ها همینطور ادامه پیدا خواهد کرد؟
بعد از اینکه اسرائیل اقدام خودش رو انجام داد، خب ما میتونیم فرض بکنیم که الان اسرائیل پاسخ رو داده و جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه که قصد نداره تلافی بکنه. پس در یک سناریوی فرض بکنیم که الان زنجیره واکنش متوقف بشه و شاهد تنش بیشتر نباشیم. استدلال من این هستش که عدم واکنش جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل، حمله موشکی اسرائیل به پایگاه هشتم شکاری اصفهان، به احتمال زیاد از نظر اسرائیل نوعی ضعف تلقی میشه و اسرائیل میتونه از این فرصت استفاده بکنه که در گام‌های بعدی فشار بیشتری رو روی جمهوری اسلامی اعمال بکنه، حالا چه در منطقه چه در داخل ایران. اگر هم جمهوری اسلامی بخواد واکنشی نشون بده، خب وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد، اسرائیل اقدامات بیشتری رو انجام خواهد داد. ولی به هر حال اگر هیچ اتفاقی هم نیفته، به نظر من چون به صورت اصولی اسرائیل نیاز داره که در ایدئال ترین حالت چشم اختاپوس رو کور بکنه، سر مار رو بزنه، ولی اگر با مانعی به نام دولت بایدن روبرو بشه که نتونه گامی فراتر بذاره، نیاز داره دست کم به صورت حداکثری جمهوری اسلامی رو، اون نیروهای شبه نظامیشو تضعیف بکنه. بنابراین همزمان که جنگ حماس و اسرائیل در جریان هست، پس اسرائیل به احتمال قریب به یقین من میتونم بگم که اون دکترین مابام رو در سوریه ادامه خواهد داد. یعنی باز هم ممکنه دو هفته دیگه، سه هفته دیگه، چند ساعت دیگه یا چند ماه دیگه اسرائیل باز هم در سوریه فرماندهان ارشد نیروهای قدس سپاه رو بزنه و یک اقدام مشابهی رو انجام بده، یا در عراق این حملاتش رو گسترش بده، یا با حزب الله وارد درگیری فراگیرتری بشه. به خاطر همین من فکر کنم بازم به احتمال زیاد ما برمیگردیم به این چرخه تنش و این اتفاقات اگر فروکش بکنه به نظر من موقت خواهد بود و اسرائیل هم به نظر من سعی خواهد کرد که تا جایی که ممکنه جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه و این تضعیف نیازمند اقدامات نظامی بیشتر هست.
خب در حملاتی که تا کنون انجام شده آقایی، طرفین درگیر تلاش کرده و میکنن که ابعاد تخریب ها و آسیب ها رو در خاک خودشون ناچیز جلوه بدن. به نظر شما چطور میشه به ابعاد واقعی و تاثیر این حملات پی برد؟
ببینید، خب تصاویر ماهواره‌ای رو ما از چند ساعت پیش داریم میبینیم. برخی از تصاویر ماهواره‌ای از ابعاد حمله دیروز اسرائیل توی رسانه‌ها منتشر شده، گزارش نیویورک تایمز رو داشتیم. این مشخص میکنه که اولا اون کمپین جنگ روانی و پخش اخبار جعلی و دروغین جمهوری اسلامی با ناکامی روبرو شده، چون جمهوری اسلامی تلاش بسیاری کردن همون ساعت اولیه حمله رو بی اهمیت جلوه بده بدون کوچکترین اثری، یا حمله با ریز پهپادا، در حالی که تصاویر و گزارش‌ها داره نشون میده که این حمله موشکی بوده از خارج از حریم هوایی ایران به عمق خاک ایران به اون پایگاه هشتم شکاری با موشک‌های دوربرد و عملا سامانه‌های راداری و پدافندی S-300 طبق گزارش‌ها یا به شدت آسیب دیده یا منهدم شده، و این حمله بیخ گوش تأسیسات اتمی نتنز انجام شده. من فکر می‌کنم که پیامی که اینجا اسرائیل به جمهوری اسلامی داده بسیار مهمه، پیام اسرائیل چند مورده. اول اینکه اسرائیل در معادله سخت بازدارندگی میخواد بگه که شکست نمیخوره از جمهوری اسلامی. اسرائیل میخواد بگه توانایی عملیاتی برای جنگ چند جبهه‌ای از جمله در خاک ایران رو داره بر اساس دکترین اختاپوس. اسرائیل میخواد بگه که پدافند هوای جمهوری اسلامی رو به راحتی مورد حمله قرار میده، میخواد تضعیفش بکنه شاید برای اقدامات بعدی. و اسرائیل جمهوری اسلامی اتمی رو نمیپذیره و در صورت نیاز سیگنال داد که همچنان که این حمله رو میتونه انجام بده بیرون از مرزهای ایران، حتی میتونه به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی هم حمله بکنه از جمله در نتنز اگر نیاز باشه، اگر جمهوری اسلامی بخواد فراتر از این در رابطه با برنامه اتمیش گام برداره. و اسرائیل میخواد بگه که با کشورهای عربی هم داره تلاش میکنه که تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی به خصوص در رابطه با برنامه اتمی پهبادی و موشک‌های بالستیک رو میخواد مهار بکنه و اسرائیل داره عمق استراتژیک در داخل خاک ایران است. بنابراین من فکر میکنم که در تحلیل نهایی این اخبار بیشتری رو ما از حمله خواهیم دید که انجام شد در داخل ایران و به نظر من اسرائیل مجموعه اقدامات خودش رو ادامه خواهد داد. و فقط من نمیدونم که آیا اسرائیل هدفش قطع پاهای اختاپوسه یا کور کردن چشم اختاپوس، و مانعی به نام دولت بایدن میتونه یه نوع تعادلی رو در اقدامات اسرائیل ایجاد بکنه. ولی من فهم میکنم چون تهدیدهای جمهوری اسلامی از نگاه اسرائیل هنوز وجود داره، اقدامات نظامی اسرائیل هم برای مهار اونا حداقل ادامه پیدا خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. من توبا زکی پور از طرف خودم و مهتاب ایرانمهر تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.